ساعت در ایران 3 بعد از ظهر است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت خارجه ایران در مورد آتش زدن دیوار کنسولگری ایران در کربلا یادداشتی اعتراضی به سفارت عراق در تهران ارسال کرد. آمریکا در مورد درگیری‌ها در اورشلیم و تخلیه خانه فلسطینی‌ها نگرانی عمیق خود را به اسرائیل ابراز کرد. و شمار کشته شدگان بمب‌گذاری کابل به 68 نفر افزایش یافت. من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری بعد از ظهر روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 همزمان با 10 ماه می 2021 میلادی در 15 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. شب گذشته کنسولگری ایران در شهر کربلا مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت که در جریان این حمله دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی آن به آتش کشیده شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داده که معترضان در واکنش به ترور یک فعال مدنی به نام ایهاب جواد از‌زونی در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا تجمع کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه در نشست خبری خود از ارسال یادداشت اعتراضی به سفارت بغداد در ایران خبر داد و گفت تماس‌هایی با مقام‌های عراقی داشته و با معترضان نیز برخورد شده است. ایهاب جواد که معترضان عراقی به دلیل ترور او دیوار کنسولگری ایران را آتش زدند، از فعالان سرشناس مخالف دولت عراق بود که دیروز یکشنبه چندین موتورسوار او را هدف گلوله قرار دادند. این رخداد واکنش هواداران ایهاب جواد را به دنبال داشت که به خیابان‌ها ریختند و خواستار پایان دادن به کشتار مخالفان حکومت عراق و چهره‌های جنبش ضد فساد در این کشور شدند. پیش از این کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا قتل ایهاب جواد را محکوم کرده بود. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در تماسی تلفنی با همتای اسرائیلی خود در مورد رویدادهای اخیر در اورشلیم یا بیت المقدس از جمله برخوردهای خشونت‌آمیز در مسجد الاقصی به شدت ابراز نگرانی کرد. کاخ سفید دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد آقای سالیوان در گفتگوی خود با میر بن شبات تأکید کرده که ایالات متحده در مورد اقدام احتمالی اسرائیل در بیرون کردن خانواده‌های فلسطینی از خانه‌های خود در محله شیخ جراح ابراز نگرانی عمیق کرده است. تقریباً همزمان با این مکالمه دیوان عالی اسرائیل نشستی را که قرار بود امروز دوشنبه برای تصمیم گیری در مورد زمین‌های محله فلسطینی نشین شیخ جراح در شرق بیت المقدس برگزار کند به دلیل نگرانی از گسترش نارامی‌ها به تعویق انداخت. اقدام پلیس اسرائیل برای تخلیه خانه‌های فلسطینیان در محله شیخ جراح به درگیری‌های شدیدی میان نیروهای اسرائیلی با فلسطینیان منجر شده است. اسرائیل این محله را در پی جنگ‌های سال 1967 تصرف کرد. بیانیه کاخ سفید می‌افزاید که جیک سالیوان و میر بن شبات درباره لزوم محکوم کردن حملات راکتی از غزه به اسرائیل نیز موافقت کرده‌اند. شمار کشته شدگان بمبگذاری اخیر در برابر مدرسه دخترانه در کابل پایتخت افغانستان به 68 نفر افزایش یافت. مقام‌های افغانستان در روز یکشنبه تعداد مجروحان این حادثه را نیز 165 نفر اعلام کردند. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که اغلب قربانیان و مجروحان را دختران دانش آموز تشکیل می‌دهند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گروه طالبان را مسئول این بمب‌گذاری دانست، ولی این گروه دست داشتن در این حادثه را رد کرده است. محله عمدتاً شیعه نشینی که روز شنبه در کابل هدف حمله بمب‌گذاری قرار گرفت، پیشتر از سوی گروه حکومت اسلامی داعش مورد حمله قرار گرفته بود. و اما اولین گزارش این نوبت خبری. شورای شهر تهران گزارش داده که شهرداری این شهر نزدیک به 13000 میلیارد تومان به سپاه پاسداران پول داده و هنوز نتوانسته این مبلغ را پس بگیرد. شورای شهر تهران در قالب تحقیق و تفحص درباره قراردادهای شرکت رسا تجارت وابسته به بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران در سال 93 به بخشی از پرونده‌های فساد مالی دوران شهرداری محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس ایران پرداخته. هرچند محمد باقر قالیباف تا کنون درباره این پرونده‌ها اظهار نظری نکرده، اما در گزارش شورای شهر از او به عنوان متخلف نام برده شده. گزارش مهیار طهماسبی را بشنویم.
12,900 میلیارد تومان، این مبلغی است که شهرداری تهران در سال 93 و در قالب یک توافقنامه به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داده و هنوز بعد از گذشت 6 سال نتوانست آن را پس بگیرد. این چیزی است که در گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران درباره قراردادهای شرکت رسا تجارت آمده. گزارشی که روز گذشته توسط محمود میرلوهی رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در صحن شورای شهر خوانده شد و به پرونده‌های مالی شهرداری تهران در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف می‌پردازد. شرکت رسا تجارت زیر مجموعه هلدینگ یاس و از مهمترین مراکز فعالیت‌های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بوده، همان نهادی که وظیفه اصلی تأمین مالی برای نیروی قدس سپاه را در اختیار داشته است. در گزارش شورای شهر تهران آمده که شهرداری تهران طی سالهای 88 تا 93 طی اجرای موافقتنامه فاینانس 1 43 فقره قرارداد واگذاری ملک به بنیاد تعاون سپاه پرداخت می کند که 645 میلیارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است. رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران میگوید 12940 میلیارد تومان از منابع شهرداری شامل املاک، عوارض، هولوگرام، حواله و همچنین پرداخت‌های نقدی از طرف شهرداری به شرکت رسا تجارت داده شده. آقای میرلوهی که یک بار درباره پرونده املاک نجومی با شکایت آقای قالیباف به دادگاه احضار شده بود، میگوید بدهی بنیاد تعاون سپاه که به میزان 1700 میلیارد تومان و مربوط به سال 94 بوده، در صورت جلسات مالی سال 95 و در گزارش حسابرسی حذف شده است. در متن کامل گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر ضمن اشاره به اشکالات حقوقی بسیار در قراردادهای مالی بین شهرداری و سپاه پاسداران آمده که شهرداری تهران در فرایندی مخفی و محرمانه به بهانه تأمین مالی بخش خصوصی را از گردونه رقابت خارج و اجرای این پروژه ها را به صورت انحصاری و با قیمتی بالاتر از قیمت‌های حاصل از برگزاری مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار کرده است. در حالی که سال گذشته و در طی یکی از مرموزترین پرونده‌های اقتصادی در ایران، عیسی شریفی معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران در دیوان عالی کشور به 20 سال زندان محکوم شده بود، آقای قالیباف همچنان از مزان اتهام به دور بوده است. با این حال در گزارش شورای شهر از شهردار سابق و رئیس مجلس کنونی در کنار عیسی شریفی قائم مقامش به عنوان متخلف نام برده شده. در حالی که پرونده فساد مالی شهرداری دوران آقای قالیباف در ارتباط با سپاه پاسداران و نهادهای زیر مجموعش هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد، به نظر نمی‌رسد که هیچ کدام نگران جایگاه سیاسی اجتماعی خود در آینده جمهوری اسلامی باشند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
ساعت در ایران 3:08 بعد از ظهر است و شما شنونده نوبت خبری عصرگاهی رادیو فردا هستید. دیروز مجلس ایران بعد از 2 هفته تعطیلی به فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه واکنش نشان داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و برخی از نمایندگان به تندی از آقای ظریف و اظهارات او انتقاد کردند. این واکنش ها 1 هفته بعد از سخنرانی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و انتقاد او از اظهارات وزیر خارجه انجام می شود. هرچند این فایل صوتی 2 هفته پیش منتشر شده، اما همچنان یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی است. اما مردم درباره این موضوع چه میگویند و چه فکر میکنند؟ شهریار سیامی در گزارشی به بررسی نظرات برخی از مردم ایران پرداخته.
کدام چهره شاخص اصلاح طلب در دهه 60 معتقد بود که محمد جواد ظریف آمریکایی است؟
محتشم پور
کاملا درسته.
حالا اون نقله بیشتر مجالس است، از یک مسابقه تلویزیونی گرفته تا سخنانی رهبر جمهوری اسلامی.
برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف.
و حالا بعد از 2 هفته تعطیلی مجلس ایران به علت اوجگیری همگیری کرونا، در نشست غیر علنی و حتی علنی موضوع ظریف مهمتر از همگیری کرونا و تکلیف واکسیناسیون می شود و از او انتقاد می کنند.
نسبت به برخورد با عوامل و مؤثرین این قبیل اقدامات نسنجیده پیگیری‌های لازم را به انجام رساند.
کسی که تا چند صباحی پیش امیر کبیر و مصدق ایران خوانده می شد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کابینه آقای روحانی.
اولین سفر سردار سلیمانی به مسکو بود. وقتی که اراده روسیه بر این است که دستاورد وزارت خارجه رو نابود بکنه، حتما از طریق وزارت خارجه عمل نمی‌کنه.
آقای دکتر حرف بسیار سنگینی میزنید.
حرف بسیار سنگینی میزنید.
با انتشار این فایل صوتی حالا به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث نمایندگان مردم در مجلس تبدیل شده. اما خود مردم درباره این فایل صوتی چه میگویند؟
اطلاعی ندارم.
ما اصلا دیگه به این فکر
نمی کنم
که
تو
ایران چه اتفاقی
برای من مهم نیست. اینی که برای من مهمه زندگی روزانه‌ام.
بهتره که صحبت نکنم. من
وکیلم برام داستان. من داداش در جریان این چیزا اصلا نیستم. من شغلمون اینجوریه که صبح میریم شب میایم خونه. اصلا در مورد این چیزا اصلا هیچی نداریم. اطلاعاتی هم ندارم. هر چی بگم بلیط سوخته است.
اصلا نشیدم چون فایلو نمیدونم راجع به چیه و دیده خاصی ندارم.
نمیدونم، من فقط توی ترور خبری همش دیدم که انتشار فایل صوتی ظریف در مورد انتشار پارت صوتی ظریف در مورد اون این اون، من فقط تیترشو میبینم رد میکنم. اینا خیلی مهم نیست، هر از یه چیزی از این خبر رو در میاد، چیز مهم نیست، چیزی هم
نیست. اصلا پیگیر اخبار نیستم. این خود اخبار الان یه خورده ذهن آدم مشغول میکنه، بعد من کاری هم نمیتونم در قبالش بکنم. یعنی اصلا وقت تلف کردنه. من بیام حالا گوشم بدم کاری نمیتونم در قبالت بکنم.
اینا دو جنان دیگه با هم درگیرن، جناب احمدی نژاد، جناب ظریف، هم دیگه رو میزنن دیگه. البته هیچ تأثیری به حال مردم نداره، هیچ تأثیری به حال مردم نداره. مردم همون بیچاره است، همون گرفتاره. چه تأثیری داره؟
اصلا عمل کرده اینا برای ما اصلا مهم نیسته، چون هیچ کدومشون برای مردم کاری نکردن. حالا میخواد دیپلماسی آقای ظریف باشه، باید اون یکی ها باشن، میخواد سران سه قوه باشه، از هیچ کدومشون راضی نیستیم و همه شون هم باید به خدا جواب هست.
خب این سند محرمانه رو اصولا من نوعی آدم عامی که نمیدونه که اصولا یه نیروه نظامی عیار اطلاعاتی حساب میشن، کسی بوده که بالاخره تونسته با آقای ظریف صحبت کنه، صدای اینو ضبط کنه. هرچی هست از مقاماته، یعنی کسی هستش نزدیک ایشونه یا هرچه از اونجا پخش شده. این چون سیاسی حساب میشه دیگه، اگه من افراد عادی که نمیتونیم با آقای ظریف صحبت کنیم صداشو ضبط کنیم.
اینا همش بازی‌های سیاسیه که این ابرقدرت‌ها دارن انجام میدن تا الان توی این وضعیتی که واقعا اقتصاد کشورها، حالا نه فقط ایران، توی معرض خطر کرونا هستش، داره بدتر میشه، دامن میزنه. و اینکه واقعا هم رهبر بزرگمون درست میگه و هر چیزی که ایشون میگه ما باید به ایشون اقتدا کنیم.
کشور ما کشور مافیاییه، قارت واقعا داره قارت میکنن، اقتصاد شده دست مش مافیایی، مردم بیچاره شدن. یعنی اینا نمیفهمن، نمیدانن اینا.
این فقط ما مردمیم که میتونیم الان این کشور رو بسازیم، نگهش داریم. اینا همشون میان و میرن، این مسئولا همشون یه مدت موندنیان، بعد یه مدت میرن. این فقط ماییم که میتونیم این کشور رو نگه داریم.
از اینکه انتخاباتی میشه یه داستانه شروع میکنن، یه حرف حدیثه شروع میکنن که حالا یا از طرف مقابله یا مثلا میگم رقیبا این کارو میکنن یا دشمن این کارو میکنه. ما همیشه هرچی میشه میندازیم گردن دشمن.
انتخابات یعنی کمرنگترین بیهوده ترین همه انتخابات برای چه دو تا جمهوری اسلامی ایران. چه انتخاباتی؟ یعنی اصلا کدام مردم، کدام شو، کدام شو، کدام انگیزه؟
من خیلی نگران این انتخاباتم، چون کل رسانه‌های خارجی، کل دیدای خارجی رو کشورمون روی دید انتخاباته، دارن به این نگاه میکنن مردم چقدر حمایت کنن حمایت نکنن.
با این مردم گرسنه نمیخواید از دشمن امتیاز بگیرید؟ شما که اقتصاد رو نابود کردید، چرا به مردم دروغ میگید؟ تاریخ رو بارون جلوه میدید.
به نظر میرسد گفته‌های بعضی از مردم و مقام‌های جمهوری اسلامی در یک موضوع همپوشانی دارند، اینکه اقتصاد ایران با بحران روبرو است. اما سیاستمداران منتقد مقصر را مجری سیاست‌ها می‌دانند، نه سیاستگزاران میدان و دیپلماسی که سرنوشت توافق هسته‌ای و تحریم‌ها در دستشان است. شهریار اسلامی، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. شما میتونید پیام و صدا و دیدگاه خودتون رو مانند همان که در این گزارش شنیدیم به تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام بسپارید. تا بخش های بعدی.